بزرگان فرمودند که هر باید هم ستم و حملن مساوی با محدود باشه و هم معنن و البته مساوی بودن حد با محدود از نظر ست و از نظر هم اهم است از مساوی بودن حد با محدود از نظر معنا، برای که ممکن است یه حدی از نظر حمل و ست مساوی با محدود باشه اما از نظر معنا مساوی نباشه. مثلا حساس با حیوان، کل حیوان حساس و کل حساس حیوان، از نظر ست مساوی هست. مثل انسان، کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، از نظر ست از نظر هم مساوی هستن. این ست میکنه بر هر چی او برای ست میکنه، اونم ست میکنه بر هر چی این برای ست میکنه. تساوی از نظر هم و از نظر ست در کار هست، اما تساوی از نظر معنا نیست. چرا؟ برای که معنای انسان بیشتر است از معنای ناطق، معنای حیوان بیشتر است از معنای حساس، چون حیوان عبارت است از جوهر، جسم، نامی، حساس و خودمون حساس هسته. بنابراین باید فرق گذاشته بشه بین مساوی بودن حد با محدود از نظر ست و مساوی بودن حد با محدود از نظر معنا. و همچنین در همین جا نتیجه تعریف هم فرق میکنه. تعریف یه معرف هنگامی که یه معرف یه ماهیت رو تعریف میکنه، ببینیم غرض معرف چیه؟ آیا غرض معرف اطلاع و آگاهی بر حقیقت محدود و معرفه، یا مقصودش تمیز معرف از معدا هستش؟ کدومشه؟ لا شک در این معنا که اونی که اولا و به ذات مقصود شخص معرف کسی که تعریف میکنه با یه معرفی یه معرفی رو تعریف میکنه، اولا و به ذات مقصودش اطلاع و آگاهی بر ماهیت معرف هسته. البته هنگامی که اطلاع و آگاهی بر ماهیت معرف به دست آمد، تمیز هم بالعرض خودش پیدا میشه. اما اینجوری نیست که از همون وقتی که شخصی که میخواد تعریف کنه یه ماهیت را شروع میکنه به تعریف، مقصودش تمیز معرف از معدا باشه. نه، مقصودش این نیست. اگر این باشه که از یه دونه عرضی خاص هم ساخته است، اگر مقصود از تحدید و تعریف تمیز معرف از معدا باشه، با یه دونه ظاهر، با یه دونه متعجب هم انسان مثلا تمیز از معدا پیدا میکنه. لکن مقصود از تعریف و تحدید تنها تمیز معرف از معدای خودش نیست، بلکه مقصود اصلی، هدف اصلی عبارت است از این که انسان به وسیله تحدید، به وسیله تعریف اطلاع و آگاهی پیدا بکنه بر ماهیت معرف، بر ذات معرف به اون اندازه که میسر هستش. هنگامی که اطلاع و آگاهی پیدا شد، اون وقت تمیز هم بلعرض پیدا میشه. وقتی یه شیء را شناختیم، تهران شناخت او باعث این معنا میشه. میبینیم این خصوصیات داره، ذاتش وقتی که برای ما روشن شد، و این ذات غیر از ذاتهای دیگر هستش. پس اولا در تحدید و تعریف، شخصی که در صدد تعریف و تحدید ماهیات هستش، مقصود اصلیش اطلاع و آگاهی بر ذاتیات ماهیت، بر اجناس و فصول ماهیت، بر اجزای حدی ماهیت. و تمیز از ما ادا این بالعرب خودش پیدا میشه. نه این که از همون اول مقصود ما از تهدید و تعریف تمیز معرف از ما ادا باشه. خب اگر اینجوری شد با یه دونه ناطق هم این معنا میسر میشه، با یه دونه جسمون فجوهرون و ناطقون و مائتون تمیز الانسان فیها ثابتون، با جوهر و ناطق و مائت همین هم که بگیم انسان متمیز از ما ادا میشه، اما این که حد انسان نیست، برای که جسمیت را نیاوردیم که قابل ابعاد باشه، رو صورت عنصریه نیاوردیم که اشاره به مقام عنصریت انسان باشه، رو صورت معدنیه نیاوردیم که اشاره به مقام ترکیب تام بدن انسان از عناصر باشه، نامی نیاوردیم، حیوان را نیاوردیم. و جوهرون و ناطقون و مائتون تمیز الانسان فیها ثابتون لکنها لیست له سبیه، لکن بله با جوهرون ناطقون مائتون ماهیت انسان از تمام ماهیات متمایز میشه، لکن این حد مساویه با محدود از نظر معنا نیست. بله تمیز حاصل میشه، جوهران ناطقون مائتون از نظر سید و از نظر هم مساویه با انسانه، برای که کل جوهر ناطق مائتن انسانون و کل انسان جوهران ناطقون مائتون از نظر سید مساوی هستن، اما از نظر معنا مساوی نیستن. چرا؟ برای که انسانی که محدود باشه جسمیت هم داره، عنصریت و معدنیت هم داره، نامیت و حیوانیت هم داره و ذکر نکردیم، لیکن این حد اینها رو در بر نداره. پس اون چه قابل توجه در اینجا همینه که اولا مقصود و غرض اصلی از تعریف عبارت است از شناخت و اطلاع و آگاهی بر کنه معرف، بر ذات معرف که اونجوری که میسره. و اما تمیز معرف از معدای خودش یه مقصود بلعرضیه که پیدا میشه قهرن، مثل کسی که چاهی میکنه که آب بیرون بیاره، در وسط چاه ناگهان گنجی هم پیدا میکنه. یا مثلا حالا اینجورم اگر تعبیر نکنیم، اجالتا هنگامی که شناخت آگاهی بر ذات پیدا شد تمیز هم قهرن پیدا میشه، اما غرض اصلی نیستش تمیز. یه مطلب هم که باز تکرار میکنیم، تکرارا عرض میکنیم، همونه که حد باید مساوی با محدود باشه از نظر سید. این که معلومه، بله باید از نسب اربعه بینشون تساوی باشه، تباین نباشه، عموم مطلق نباشه، عموم منوج نباشه، این خیلی روشن. و اما نه، اونی که در باب تهدیدات و تعریفات قابل توجهه این نیست که حد با محدود از نظر صدق و حمل مساوی باشد، اون تساوی که در نسب اربعه گفته میشه، بلکه مقصود اینه که حد و محدود از نظر معنا با هم مساوی باشد. یعنی محدودی که در خارج هستش هر چه داره در این حد در محیط ذهن منعکس بشه و این حد آینه سرتاپا نمای محدود باشه، نه اینکه قسمتی از محدود را نشون بده و قسمتیش را نشون نده. مثلا یه عکس قلمی که کسی از کسی برمیداره، نقشی برمیداره یا عکاسی وقتی عکس میگیره، تمام اون آکس رو نشون میده، نه یه قسمتیش. و حد اینجوری هست، چون حد که از ماهیات جنسی و فضلی ترکیب شده نمود وجود هست، نمایانگر وجود هست و ماهیت خارجیه را تا اون اندازهی که ممکنه باید منعکس بکنه. وقتی اینجوری شد وقت ما اطلاع بر محدود پیدا میکنیم. رضا گفتن ان الحدود حسب الوجودی، ان الحدود حسب الوجودی، البته و بجوری هم هست که می‌فرمایند ایشان می‌فرمایند مانند یه مثلی که دائر در السنه و افقاه منطقیین و اهل معقول هستش که بله مثل معروفیه که ان الحدود حسب الوجودی، حد و تعریف باید بر حسب ماهیت موجوده باشه. ماهیت من حیث هیه هیه که هیچ، برای که مالا وجود له لا ماهیت له و مالا ماهیت له لا حد له. بعد تعریف و للماهیه و بالماهیه مقصود ماهیت موجوده، ماهیت موجوده حدش و تعریفش عبارت است از اون حدی که مساوی با محدود باشه، همه محدودا نشون بده نه یه قسمتیشو. پس بنابراین لازم است که حد با محدود تساوی داشته باشه از نظر معنا، اضافه بر این که حد با محدود باید تساوی داشته باشه از نظر صد، از نظر هم باید تساوی از نظر معنا هم داشته باشه. بعد قول شیخ الرئیس در کتاب نجات ذکر می فرمایند که بله باید مقصود از حد اطلاع بر تمام ذاتیات هستش، حصول مقدمه باید همش آورد ولو هزار تا باشه، و اگر چنون که ما یکی از ذاتیات ذکر نکنیم در تعریف، یک قسمتی از ذات را ترک کردیم، یک قسمتی از ذات نمایونده نشده، نشون داده نشده. بعد می فرمایند که بله حد باید مصور یک صورتی باشه، حد باید تحدید و تعریف باید یک صورتی در ذهن ما متحقق بکنه که این صورت مساوی باشه با محدود خارجی از نظر معنا، همه اون محدود خارجی رو نشون بده. بعدش مرحوم حاجی می فرمایند که من سمن ما فی بدو تعلیم نزع للعز بل اثبات قلبه یقه. در کتب مدونه علمی مثلا تعریف می کنند یه چیزهایی را که مثلا موضوع موضوعات مسائل علم هسته. در هندسه مثلا تعریف میکنن مربع را، تعریف میکنن مثلث را، تعریف میکنن فلان شکل را. در اول کتاب در حالتی که هنوز به برهان هندسی و ریاضی اثبات وجودی اینها نکردن، اینها این گونه تعریفات چون هنوز که اثبات وجودشون که نشده، تعریف از تعریف و للماهیه و دلماهیت گفتن، اما تعریف برای ماهیت موجوده، برای که ماهیت من حیثیه یکی چیزی نیست. بنابراین در اول کتاب مثلا کتاب هندسه ببینی بعض از اشکال هندسی رو تعریف میکنن، اما هنوز به برهان اثبات وجود چنین شکلی نکردن. در اینجا این تعریف بهش تعریف شرح الاسمی میگن که ما کراراً عرض میکردیم که مرحوم حاجی در عباراتشون صاحب کفایه علیه من رحمه در تعبیراتشون تعریف لفظی را با تعریف شرح الاسمی اینها را مثل که با هم چیز کردن، اینها مخلوط به هم شده، در حال که تعریف لفظی با تعریف شرح الاسمی فرق میکنه. تعریف لفظی همونه که لفظی را به لفظ روشنتری تعریف بکنی. کتاب المنجد کاری عبارت است از تعریف های لفظی، یه لفظ عربی را به یه لفظ روشنتری معنا، یا کتاب هایی که ترجمه هستش مثلا اینا اینجوریه، اینا مربوط به تعریفات لفظیه، از محیط لفظ بیرون نمیره. لیکن تعریف شرح الاسمی عبارت است از این که یه ماهیتی که هنوز وجودی ثابت نشده اما تعریفش بکنیم به جوری که اگر وجودی ثابت شد، همین تعریف شرح الاسمی، همین حد شرح الاسمی بر بگرده بشه حد حقیقیش، منقلب بشه به حد حقیقی. البته از انقلابات محال نیستش، اگر چنون که یه بچه از کلاس اول سوادش مثلا منقلب به کلاس دوم شد، این انقلاب مستحیل نیست، این انقلابی هست که جایزه، برای که ناقص منقلب به کامل شده، اما تکامله. این تعریفات شرح الاسمی که در اول کتاب ذکر میشه، مثلا تعریف مثلث که در اول کتاب هندسه ذکر میشه، وقتی با برهان ریاضی اثبات شد وجود شکلی به نام مثلث، همون تعریف شرح الاسمی برمیگرده میشه تعریف حقیقی. ما اشارهه اسمیه، نه ما اشارهه لفظیه. ما اشارهه اسمیه منقلب میشه به ما حقیقیه. این به خاطر چیه؟ به خاطر همین معنا هست که ان الوجوده حتی بل وجودی، حد اینست که تمام خصوصیات ماهیت موجوده در خارج را منعکس بکنه، و موقعی که ماهیت وجودی نداره، وجودی ثابت نشده، این حد برای اونی کار حد اینه که خصوصیات موجوده ماهیت موجوده در خارج را نشون بده در محیط ذهن. اما ماهیتی که خب وجود نداره که چجوری مثلا چی را نمایش بده، چی را نشون بده. بعدش مرحوم حاجی می‌فرمایند که لذا بر این تعریفی که از مشهور من که فیزیون وارد شده ما اشکال کردیم. تعریف مشهور اینه، البته اینی که گفته میشه الانسان ماهو و در جواب گفته میشه حیوان ناطق، این که تعریف تفصیلیه انسان نیست. البته حیوان ناطق تعریف تفصیلیش نیست، این طور اختصار گفته میشه. اما تعریف تفصیلی مشهور انسان اینه که اگر کسی سوال کرد الانسان و ماهو، ما در جواب بگیم جوهران قابلون للابعاد. حالا خواه بگیم قابلون للابعاد یا بگیم جسم، فرق نمی کنه. قابلون للابعاد هم معنای همون جسم مطلق هستش. جوهران قابلون للابعاد نامن حساس و متحرکن بالاراده. این تعریف مشهوری هست که از منطقیون برای انسان مثلا وارد شده. برای حیوان هم یک کسی گفت الحیوان ماهو، بگیم جوهرم قابلون للابعاد نامن حساس و متحرکن بالاراده. این هم تعریف مشهور حیوان. و اما حیوان و ناطق تنها تعریف انسان، تعریف مختصرشه. مرحوم حاجی می فرمویند که نه، این تعریف ناقص. چرا؟ برای که حالا دقت بفرمایید، الانسانو می گیم جوهرون، این جوهرون اشاره است به حیولویت، مقام حیولویت انسان به تعبیر ایشان، چون در باب طبیعیات اینها اثبات کردن به طور تفصیل خیلی مفصل که جسم مرکب است از حیولا و صورت، ماده و صورت. وقتی که میگیم الانسان و جوهرون، این جوهرون اشاره به همون مقام حیولویت انسان هست، چون حیولا هم از مقوله جوهر هست. قابلون للابعاد یا جسمون که میگیم، این اشاره به همون مقام صورت جسمیت هست که جوهرون یمکن و ایف رزفیه خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا خوائف. اون وقت عرض میکنم که یه مرتبه ما نمیتونیم از این قابلون للابعاد یا جسمون بپریم بگیم نامه. چرا؟ برای که دو تا مرتبه بین جسم مطلق و بین جسم نامی هستش که اینجا ما نمیتونیم اینها را رها بکنیم. یکی صورت عنصریه هست، یکی صورت معدنیه. این دوتا که انسان پی بکنه او وقت به مقام نامی میرسه، و تا این دوتا را پی نکنه، این دوتا کلاس به مقام نامی نمیرسه. چرا؟ برای که انسان گفتیم جوهرون که اشاره به مقام حیولویتش باشه، که حیولا جوهرون کانن محل جوهرن تعریفش کردن. قابلون للعباد که جسمون باشه اشاره به صورت جسمیه. بعد از صورت جسمیه صورت عنصریه هم میاد، یعنی روی صورت جسمیه صورت عنصریه میاد. و عنصریت انسان عبارت است از این که انسان در بدنش آب وجود داره، نمیدونم چند درصد بدن انسان میگن آب هستش، خاک وجود داره در بدن انسان، آتش که اونها از عناصر اربعه علیه میگرفتن وجود داره، 37 درجه حرارت در بدن انسان هستش، هوا یه مقداری دائما در ریه انسان مثلا هوا هستش، تجارتن عناصر در وجود انسان هستش. پس انسان عنصر هست، بدن یه مرتبه نازله از روح انسانه، بدن انسان یه مرتبه از انسان هستش و این بدن هم عناصر درش هست، آب درش هست، خاک درش هست، هوا درش هست، آتش درش هست، یا حالا صد و چند تا عنصر میگن در بدن انسان هست. پس انسان عنصر هستش. بعد از عنصریت معدنیت میرسیم. طبیعیین قدیم قائل بودن بر این که عناصر اربعه چهارگانه بله بله، اما تعریف تفصیلی اینه، اگر که میشه به طور اجمال بگیم بله، لکن ایشان که میفرماین شیئیت شیئی به صورت شبه فتح میشه، معناش اینه که فتح به تنهایی جامع جمیع اینها هستش، نه اینکه اینها را جاروب کنیم هیچ حساب نکنیم، نه، چون که فتح جامع 90 و 80 و 70 هستش، ما میگیم که اینجوری، نه اینکه اصلا به طور کلی جوهریت در انسان نیست، جسمیت نیست، نه، اون میخواد بگه که به نحو اجمال و بساطت چون فرد جامع همه اینها هستش پس شیئیت شیئی به فرد میشه، اما نه اینکه اینا نیستن، نکنیم که نادیده گرفت. معدنیت اینا معتقد بودن که دو جور مرکب دارن، مرکب ناقص و مرکب ساقط. مرکب ناقص اینه که در بین عناصر یه اختلاط و امتزاجی پیدا میشه، ترکیب ناقص مثل برق مثلا، مثل ابر امثال اینها، اینا بهش مرکب ناقص میگفتن که در اندک زمانی زائل میشه ترکیبش، و اما ترکیب تام بهش ترکیب معدنی میگن، و در وجود انسان ترکیب معدنی هم هست. چرا؟ برای که عناصر در بدن انسان یه ترکیب تامی پیدا کردن تا مزاج انسانی به وجود اومده، در مقام منویت، در مقام امشاج، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، در اونجای اختلاط و امتزاجی به وجود اومده بین این عناصر، پس انسان دارای ترکیب معدنی هست، ترکیب تام معدنی هم هستش، برای که عناصر اربعه یا عناصر صد و چند تا در وجود انسان یه ترکیب تام پیدا کرده. از بین حتی هسته برای که اجزا اصلی که از بین نمیده، حالا نه ابر زود از بین، ابر یه مزاج به وجود نمیاره، در ابر و در برق هم یه نحو ترکیبی بین عناصر به وجود اومده، اما اون نه ترکیبی که مانند بدن انسان، مانند بدن حیوان، مانند بدن درخت یه مزاجی ازش به وجود بیاد. اونا رو مرکب ناقص میگن، اونا رو مرکب تام میگن، اگر ما گفتیم تا ابد یه ممکنه الوجود باید باشه. و اما بر حسب حرکت جوهری مقام معدنیت انسان از این زائل نمیشه، هیچ وقت از این زائل نمیشه، مقام عنصریت هم زائل نمیشه، چرا که لبس بعد لبس، الالبس که نیستش که از این زائل بشه. بر حد برکت جوهری. توی این حساب باید عنصریت و معدنیت انسان هم در انسان و حیوان هم در تعریفش بین جسم مطلق و جسم نامی باید گنجنده بشه و خراب بشه. بله البته خب اینا مسامحه میشه، گاهی مسامحه هم میشه، حتما باید عنصریت باشه، چون خود صورت عنصریه غیر از صورت جسمیه. صورت جسمیه جوهرون قابلون للعباد هستی، اما صورت عنصریه، صورت عنصریه ماهی غیر از صورت عنصریه فرابی هست، صورت عنصریه فرابی غیر از صورت عنصریه هوایی هست، حتی اینکه یه آثاری دارد، یه خواستی دارد. اینا در تجهیزات این اندازه که البته آلت و ابزارهای این زمان نداشتن تدین قدیم، اما خب تو اون اندازه که می توانستن به طور مستوها درش بحث کردن. بعد عرض کنم که این قرد بر این که اصلا عنصر و معدن قابل حمله بر انسان نیست. ما می تونیم بگیم اهل انسان و جوهر و قابلون للعباد، یه مرسه بگیم عنصرون معدنون نمیتونیم بگیم قابل حمل نیست، چون عنصر و معدن به شرط لا مثلا هست قابل حمل نیست. میگیم خب به یه صورتی درش میاریم که قابل حمل باشه، بگیم اهل انسان و جوهرون قابلون للعباد ذو صورت العنصریه و ذو صورت المعدنیه، که در منظومه حکمت هم یه جا بود که کون الانسان ذا نفس ناطقه. اقتحام کلمه زو، کلمه زو را میاریم تا اینکه به حمل زوه و میبریم. درسته که عنصرون و معدنون به حمل مواطات قابل حمل بر انسان نیستن، اما به حمل زوه و به حمل اتفاقی قابل حمل هستن. و بعد مرحوم حاجی میفرماین اگر چونکه کسی بیا بگه که بله عنصریت و معدنیت انسان مندرجش کردن در قابلون للعباد، شروع برام پس نامیت و اساسیت و تعرض بالارادش هم مندرج بکنن در این، نمیشه. بله دیروزم عرض کردیم،
یعنی اطمینان نداریم به دست.
بله هم حتی ملا صدرا در صدر المتعلمین در اسفار که از طرف ها هم نقل میکنه، اونها هم میگن که انسان خیلی نباید طمع داشته باشه در شناخت اشیا، در حقایق اشیا. حکما هم گفتن این حرف را، شیخ الرئیس که از بزرگان مشائین هست این حرف را گفته، شیخ الاشراق که از بزرگان اشراق دین هست این حرف رو گفته، صدر المتعلین از قولی که از عرفا که از سران عرفا هست همین حرف رو نقل میکنه. البته اون که خب درست نه، ایشون هم فرمودن که باید تقییدش کنیم، اگر تفصیلی و اکتناهی نه، و الا اگر چنون که ما بخواییم هیچ نمیفهمیم همون سفسطه هستش، همون سفسطه گری پیش میاد، وجود ذهنی هم باید بره دنبال کاره. نه، ادله وجود ذهنی میگه ماهیات خودشون تو ذهن تو اون اندازه که هست. نظره بله حالا مقداری نه، بله وجود ذهنی اشیا تو ذهن میان، ادله وجود ذهنی اشیا تو ذهن. بله دی اینجا عرض میکنم که اگر حقیقتاً بخیم هیچ شیئی بدون حق تبارک و تعالی شناخته نمیشه، چون ذوات الاسباب اینها یعرف به اسبابها، و حق تبارک و تعالی چون علت تامه موجوداته، اگر بخیم درست موجودات را بشناسیم باید اول حق را بشناسیم به وسیله اون موجودات را بشناسیم، نه که چراغ آثار در دست بگیریم و چراغ معلولات. بگیم بله این آسمون و زمینی یک خالقی داره، یک پدید آورندهی داره، پس حالا چون آسمون و زمین هستش بنابراین پس خدایی هم هستش. خیلی بیعددی هست نسبت به ساعت مقدس الهی، مگر در کلاسه پایین و سطح پایین البته برای افراد، و الا شهد الله و انه لا اله الا هو، باید به خدا همه چیز بشنام. پس حالا میخوایم انشاءالله دیگه عرض کنم که عبارت بخونیم، عبارت بخونیم هر جان که لازم بود توضیح شد. تساوی الهم لتمیز للمعرف اما اداه و امده قصده، مساوی بودن هم، مساوی بودن حد با محدود در حمل و در سر، برای تمییز معرف از ما ادای خودش مقصود هستش. مساوی بودن حد با محدود، این که شرط شده در تعریف و در حد شرط شده، مساوی بودن حد با محدود از نظر هم و از نظر سید که شرط کردن در تعریف، این مساوی بودن برای تمیز معرف از ما ادای خودش قصد کرده از کسی که این حرف زده. تساوی المعنا لدیه معتمد، مساوی بودن حد با محدود از نظر معنا به نظر منطقیین اون مهم هستش، و الا مساوی بودن حد با محدود از نظر صدق و هم این فقط برای تمیز از ما ادا هستش. و اگر اینجوری باشه از یه زاهک هم ساختیه، کل انسان زاهک و کل زاهکن انسان تساوی در هم دارن، تساوی در صدق دارن، اما تنها از زاهک تمیز انسان از ما ادای خودش پیدا میشه. اما دیگه با زاهد که ما نمیتونیم به ذاتیات انسان آشنایی پیدا بکنیم. تساوی المعنا والمفهوم ماهیتا الا بالاجمال والتفصیل لدیه معتمدون، مساوی بودن حد با محدود از نظر معنا و مفهوم، مساوی بودن حد با محدود از نظر معنا و از نظر مفهوم و از نظر ماهیت مگر به اجمال و تفصیل. یعنی حد باید مساوی با محدود باشه، فقط در یه جهت با هم فرق داشته باشن و اون جهت اجمال و تفصیله، که محدود مجمل، حد مفصل، حیوان و ناطق تفصیل انسان، انسان اجمال حیوان و ناطق، که حمل حمل اولیه اینجا. برای تمیز ممکنه با حمل، برای تمیز معرف از معادا ممکنه از یه حمل شایع هم استفاده بکنیم، بگیم الانسان رو ظاهر کن، اما برای رسیدن به کنه انسان باید حمل حمل اولی باشه. پس مساوی بودن حد با محدود از نظر معنا، از نظر مفهوم، از حیث ماهیت مگر به اجمال و تفصیل، که البته این استثناء شده، لدیه معتمدون، این به نظر منطقیین معتمد هست و مهمه، این باید در نظر گرفت که حد از نظر معنا مساوی با محدود باشه، هر چه محدود داره حد نشون بده. از المقصود من الحد الاطلاع و على ذاتیات المحدود، زیرا که مقصود اولی از حد و تعریف اطلاع و شناخت در ذاتیات محدوده، نه تمیز محدود از ما ادا. ان الحدود حسب الوجودی، ان الحدود حسب الوجودی دو تا معنا براش کردن، یکی این که حد برای ماهیت موجوده، تا ماهیت موجود نشه اصلا حدی نداره، اگر هم حدی باشه حد شرح الاسمی، حد حقیقی نیست. ان الحدود حسب الوجودی، حدود حقیقیه بر حسب وجوده، اگر ماهیتی موجود شد حد حقیقی داره، نشد نه. خود وجود خالص که حد نداره، ماهیت من حیث هیه هم که حد نداره، حد مال ماهیت موجود است. البته حد شرح الاسمی میشه اما حد حقیقی نه. چرا؟ برای که مالا وجود له لا ماهیت له و التعریف للماهیه و بالماهیه. چطور؟ بله بله بله. اما ماهیت نماز، ماهیت من حیثیه هیه لیست الا هیه، اون این تعریفی که گفته میشه تا وجود جعل نشه که ماهیت نیست. و تعریف للماهیه و بالماهیه، پس تعریف نمال ماهیت من حیثیه هیه هستش، نمال وجود خالصه. تعریف مال ماهیت موجوده هستش، هنگامی که یه وجودی جعل شد یه ماهیتی ازش انتظار. ان الحدود حسب الوجودی، یه معناش که بله ان الحدود حسب الوجودی تعریف حقیقی دائر مدار ماهیت موجوده، یه تا ماهیت موجود نشه تعریف حقیقی نیست تو کار. یا این که نه، ان الحدود حسب الوجودی معناش اینه که حدود بر حسب وجود خارجی، حدی که در محیط ذهنه باید ماهیت موجوده فی الخارج را مانند آینه سر تا پا نما نشون بده. مثل لفظی که به دلالت مطابقه دلالت بر مدلول میکنه، همینجور حد محدود را نشون بده. عیناً مثل اینکه یه لفظ با دلالت مطابقه معنا را نشون میده، همینجوری که هر چه در ماهیت موجوده هست این منعکس بکنه. اینم یه معنای دوم برای ان الحدود هست و الوجودی. حدود بر حسب وجوده و الحسر به تمدید من حدودی، کسانی که مقصود از تهدید را منحصر کردن در تمیز، که تهدید برای تمیز معرف از ما ادا هست، یه از حرفایی که مردود هسته و منحصر کردن نتیجه حد و تعریف در تمیز معرف از ما ادا، اینا از حرفای مردود هست که نباید انسان قبول کنه. و من المشهورات بینهم حتی صار کالمثل سائر، ان الحدود به قدر الوجود، از چیزایی که مشهور بین منطقیین و معقولیین هستش، به جوری هم مشهوره که مانند یه مثل سائر و دائر در آمده، اینه که الحدود به قدر الوجود. خلاصه این الحدود به قدر الوجود، این حد ذهنی باید ماهیت موجوده فی الخارج رو همه شما منعکس بکنه. فجوهرون و ناطقون و مائتون تمیز الانسان فیها ثابتون، لیکن نها لیست له سویه و الحد قولون قد حکل ماهیه. پس این سه تا کلمه، این سه تا معنا که جوهر باشه و ناطق باشه و مائت باشه، حالا راجع به مائت عرض میکنه، پس جوهر و ناطق و مائت تمیز انسان، تمیز انسان از سایر ما، از ما ادای انسان، در این سه تا معنا ثابت است. اگر کسی بپرسه علی انسان و ماهو، بگیم جوهر و ناطق و مائت تمیز پیدا میکنه از ما ادا، و هیچی غیر از انسان جوهر و ناطقون و مائتون نیست. لیکن نها لیست له سویه، لیکن همین جوهران و ناطقون و مائتون با انسان مساوی نیستن از نظر معنا، از نظر سید، از نظر هم. کل انسانن جوهر و ناطقون مائت و کل جوهر ناطقون مائت انسانون، از نظر سید و هم مساوی هست، لیکن اینها مساوی انسان نیستن از نظر معنا. لیکن ها لیست له سویه، لیکن اینها مساوی با انسان از حیث معنا نیستن. چرا؟ برای که انسان غیر از اینا، عرض میکنم که جسمیت هم داره، عنصریت هم داره، معدنیت هم داره، نامیت هم داره، حیوانیت هم داره، که در اینجا نیست. پس انسان از نظر معنا بیشتره. نه، یه به طور اجمال الان در مقام تعریف تفصیلی هستی، اونم اگر گفته میشه بله. اگر اون حسابو بکنیم، اون البته بر حسب حرکت جوهری ملا صدرا همه اینها در اون مندرج میشه. بله اگر اون توجه داشته باشیم که تمام اینها در اون هست، نزایشون در یه جای کتاب گفتن فرمودن که بله اگر انسان بگیم ال انسان و ما و در جواب بگیم ناطقون حد تامه، اما با اون نظر با توجه به حرکت جوهری، با توجه به این که انسان هیچی از دست نداده، با توجه به این که لبس بعد اللبسه بل هم دور جنابالی میتن، اما اگر طبق نظر مشائین مشهور منطقیین و مشائین که حرکت جوهری رو قبول ندارن، خلع و لبس قائل هستن، هیچگاه فصل عرض میکنم که محتوی اونها نخواهد بود. اینم حسابش بفرمایید، حرفوی حکمای مشا میزنن، ملا صدرا رسیش در اسفار اینه، حرفوی قوم و ذکر میکنه اشفاقا تا یه مرتبه کسی انکار نکنه، بعد حرفوی اینا رو که زد یه مرتبه حرف خودشو بیان میکنه. اینجوریه، بله، اما اینجوری نیست که حرف قومم نادیده بگیرن، یه مرتبه یه کسی بیا بگه که نه خیر آقا حد تام انسان ناطقون هست، این نه. صدر المتعلیهین میگه همین طوری که یک کسی بره عوام و ناس داره حرف میزنه باید زمینه را آماده بکنه، تمهید مقدمه بکنه، یه جوری که انکار یه مرتبه نکنه. ایشون میگن من نسبت به حکمای مشائی متکلمین امثال اینها همین رویه رو در پیش میگیرم، با حکمای مشائی، با متکلمین، با مشهور اول یه جوری برداشت میکنن بر سبک خودشون، روش خودشون، یه مرتبه انکار نکنن، بعد حرف خودمو بری حکما میگم تا انکار نکنن. ولحد و قولون قد حکل ماهیه قد جوهرون و ناطقون و ماهتون از نظر معنا مساویه با انسان نیست. چرا؟ و حالون که حد باید یه چیزی باشه که حکایت بکنه ماهیت موجوده فی الخارج، ولحد و قولون قد اکل ماهیت والون که حد باید یه چیزی باشه که حاکی از ماهیت موجوده فی الخارج باشه، ماهیت موجوده فی الخارج را درست نشون بده. و این جوهران و ناطقون و ماهتون ماهیت موجوده انسان را درست نشون نمی. کلمه ماهتون که زیاد کردن در تعریف انسان، یا مقصود موت استراریه همین مردن، و یا مقصود موت اختیاریه، موت ارادی و اختیاری که عرفا میگن. عرض میکنم اگر مقصود موت طبیعی باشه معناش اینه که بعد که حکمای مشا مثلا گفتن افلاک هم نفس ناطقه دارن و با انسان در نفس ناطقه داشتن شریکه، ملائکه و فرشتگان هم مثلا نفس ناطقه دارن و با انسان در نفس ناطقه داشتن شریکن، پس اگر بگیم جوهرون جسمون تا برسیم به ناطقون کافی نیست. چرا؟ برای اینکه افلاک این نقطا فلک هم هر کدومشون یه نفس ناطقه دارن مثل انسان، و تمام چیزی که انسان داره اونام دارن، جسمیت دارن، جوهریت دارن، حیوانیت دارن، ناطقیت دارن. کلمه ماهتون باید اضافه کرد تا انسان تمیز پیدا بکنه از افلاک و ملائکه، چون انسان ماهت هست میمیره اما فلک نمیمیره به اذن الله تبارک و تعالی، ملائکه نمیمیرن به اذن الله تبارک و تعالی. پس کلمه ماهتون میاریم تا انسان را از ملائکه و آسمون ها جدا چطور؟
امر عدمی نیست ماهتون؟
نه، امر عدمی نیسته. چرا؟ برای که الذی خلق الموت و الحیات، عدم را نمیشه خلقت کرد. اگر مرگ امر عدمی بود، خیلی واژه ها هستش، واژه های اسلامی که روشن نیست اونطور که باید روشن بشه. مرگ مثلا درگذشت میگن، درگذشت و میگن جان خودش را از دست داد، این تعبیرات غلطی، میگن فلان آقا از هواپیما نمیدونم سقوط کرد
و سرنشینان آن جان خود را از دست دادند. او غلط این نه، انسان که همه چیزش همون جانشه، شی خودش رو که از دست نمیده، هیچگاه نمیشه شی خودش فاقد خودش باشه، برای که هر جا ضرورت باشه، هر جا امکان باشه یه چیزی زائل میشه. اما ثبوت و شی لنفسهی ضروریون، و شی خودش رو هیچ از دست نمیده، که میگیم بله جان خود رو از دست داد بیچاره، بدن خودش رو هم از دست نداده، اشتباه میکنه. اینجوری که گفته میشه موت، یعنی درگذشت، وفات، وفات هم اگر به معنی توفیه، توفی در قرآن به معنی فنا نیستش، توفی عبارت است از گرفتن چیزی و نگاه داشتنش. علامه قدس سره میفرمودن و در تفسیر المیزان هم منعکسه، الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند جانهای مردم رو میگیره و نگه میداره. توفی معناش اینه الذی خلق الموت. نه، مگر نفس در بدن بوده که از بدن بخواد بیرون بره؟ بدن غلط میکنه که هم چه توقعی داره که نفس در او باشه؟ بدن در نفس نفسه؟ نه نه، عالم ماده در عالم مجرد احاطه به عالم ماده داره، عالم ماده نمیتونه احاطه به موجود مجرد پیدا بکنه، مگر رو در بدنه که در بدنه یه ظرف و مظروف مثل آب و خیزه که نیست. که علاقه تدبیری و تصرفی، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خداوند در زمین و آسمون چجوره؟ هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. چجوریه که علی علیه السلام که فرمایشش فوق حرف حکما و عرفا و همه هستش، میفرمایه داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، مع کل شیء لا بمقارنه. اینجوریه نفس با بدن، معیتش اینجور معیته، معیت تدبیری و تصرفیه کی گفته که نفس در بدنه و در میره از بدن؟ مثل که هواییه که در میره، مگر نفس هوا هسته؟ نه
نه.
چه آقا؟ بله بله، این مائتون انا الی ربنا لمنقلبون، یعنی انسان یه انقلابی هم براش پیدا میشه که عبارت از مرگ باشه، برای ملک و برای فلک پیدا نمیشه. بله بله، امر وجودی،
امر وجودی ذاتی نه عربی.
بله مسلم، بله اینجوریست انسان، اینطور. این در صورتی که موت استراری، موت آقا بله انسان، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. این آیه قرآن ما غلط حساب میکنیم، ما خیال میکنیم که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک پس از مرگ الان هم اینجوری، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، بعد از مرگ نیست. اجالتا آقا مرگ عبارت است از اینکه انسان وارد عالم دیگری میشه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. پس اون علی علیه السلام که میفرمایه والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل لصدی امه، این معنا را میخوام منعکس بکنم. حضرت سید الشهدا علیه السلام که میفرماید و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب به یوسف، این معنا را میخوام منعکس بکنم. مرگ چی گفته؟ امر عدمیه، مادیین طبیعیه، بچه ها کودک های تو عالم ماده طفل معصوم چرا چطور جان؟ از بین نمیرن هیچگاه. لاوازی هم میگه هیچگاه چیزی از بین نمیرن. نه علم یعنی چه؟ علم یعنی چه؟ علم عرض میکنم الجزئی لا یکون و کاسبا، الجزئی لا یکون و کاسبا. علم عبارت است از اثبات جزئیات. اولا که علم همچی چیزی هم ثابت نکرده، برای که قانون لاوازی هم میگه هیچی از بین نمیره، هیچی بر عالم از عالم طبیعت کم نمیشه، هیچی هم برای زیاد نمیشه. بله او که الان هم که سرابن به قیعتن یحسب و حزم آن و ما آ حتی ازا نمیدونم عطاهو لم یجد شیئن و وجد الله الا. البته آیه قرآن ما هم تو داریم چیز میخونیم، ما دور نیست کلماتش مقدم و مؤخر. الان هم هستی عالم نمایت چون سراب در بیابان از شعاع آفتاب، الان هم اینجوریه. الان هم هستی عالم در مقابل هستی حق تبارک و تعالی که سراب به قیعت یحسب و زمان و ما آ. لذا از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان، اینجوریه دیگه. نه خیال نیست، اما معنای حرفی در مقابل معنای اسمی که سراب به قیعت، عکس در مقابل آکس که سراب بقیعته، زل در مقابل زیزل که سراب بقیعته. نه موجودات ممکنه موجودن، حق تبارک و تعالی موجوده، اما این وجود نسبت به او وجود مستقل نه این وجود رابه. این که کرارن عرض کردیم و نظر مبارک دونم هم. این اگر موت استراری باشه، زورم همگه انشالا باید نهاری حالا یک نیم ساعتی یاد بکنیم صفحه بکنیم. و اگر چنون که موت اختیاری باشه، موت اختیاری همونه که انسان از هوا و هوس بمیره، اما خب اینا باید در مرحله عمل باشه، به گفتن دور نمیشه. بله در این حاشیه همین صفحه هم یکی از شاگردان مرحوم حاجی هرکس بوده نوشته که بله عرفا چهار سن مرگ موت ارادی قائل هستن. موت ارادی و موت اختیاری همون موت قبل ان تموتو، همون اقتلونی اقتلونی یا سقاط این که قلبی حیاتن فی حیات، آزمودن مرگ من در زندگی چون بمیرم زندگی پایندگی. بعد چهار جور موت، موت اختیاری چهار جور: موت احمر، موت ابیض، موت اخضر و موت اسود. موت احمر عبارت است از همون مقاتله با نفس، همون جهاد اکبر، قزو جهاد الاصغر و بقیه علیهم الجهاد الاکبر. موت ابیض عبارت است از روزه ها، روزه گرفتن، روزه های مستحبی و گرسنگی خوردن. خلاصه بله باطن انسان قلب انسان رو سفید میکنه، نورانی میکنه، به ذابعش متعبیت گفته میشه. شخص جائع خلاصه مثل این که میمیره اما به متعبیت، برای این گرسنگی و جوع، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، این متعبیت. موت اخضر عبارت هست از این که انسان دنبال تشریفات لباس نباشه، یا عباب پارپوره یا همیت چنونچه بود یه وصله یه چیزی خلاصه بهش بزنه و خیلی دنبالی که هر سال یک دست لباس مثلا حواله باده حسابی آدم باید برش بکنه. نه، خداوند متعال رسون هرچی خداوند بره انسان رسون تو اون اندازه راضی باشه. و خلاصه اینی لرقعت و مدرعتی حاضیی از تستحییت و من راقعه ها علیه عباش کونه شد و اینا خیلی غمش نباشه. این بهتر است از اینکه انسان بخواه عرض کنم که به این در و اون در بزنه و حاجت پیش این و اون ببره. اقل المحذوره این همینه که این عبا کونه بپوشه. مثلا اگر انسان دید گلیمی که داره پاش خیلی قدش بلنده و این گلیم کوتاه هستش و پاش رو زمین میگیره، این دو تا علاج داره، یا اینکه یه گیری میده باید تهیه بکنه بندازه اون پایین تا جوی پاش هم باشه، یکی که یه خود پاش جمع کنه، پاش جمع کنه اقل المحذوره اینه تا بخبر گیری میده بگیره. خلاصه اینم موت اخضر بهش میگم که انسان به یه لباس پاره ای هم بله بتونه. و اما موت اسود عبارت هست از این که انسان بتونه ملامتگران را در راه محبوب بتونه اینها را چیز کنه، تحمل بکنه. اجد الملامت فی هواک لذیذتن. خلاصه اگر دنیا بهش رد گفتن هرچی جوری باشه که خلاصه ولا یخافون لومت لائم، حق را که تشخیص داد. اینم موت اسود بهش میگن، خیلی سیاهه، موت عجیبیست. اجد الملامت فی هواک لذیذتن در این حاشیه بیان کرد. اگر این باشه موت ارادی و اختیاری، بازم اختصاص به انسان داره. چرا؟ برای که در حیوانات این موت نیست. حالا البته اگر اینجوری شد یه در ملائکه و در فلک چه جوری باید تصویرش کرد؟ ملائکه که البته قوه محض هستند، موت و اینها ندارن، موت ارادی ندارن، و ممکنم هست این باشه، اینم از خصیصه های انسان هست. وقت آیا ببینید در افلاک هم هست موت اختیاری یا نیستش؟ در افلاک شاید نتونیم تصویر بکنیم، ملک هم که خب مجرد هستن و گفته علامه طباطبایی قدس سره، اجالتا این هم این موت اختیاری هم احساس به انسان داره. بله البته اون که همین فسعق من که سماوات و الارض الا من شاء الله هم روی استثنایی هم داره، فاذا نفخ فی الصور فسعق من که سماوات و الارض الا من شاء الله هم داره. حالا اگر اونجوری شد یه کلمه مائت لازم نیست، اگر اونطور شد یه لازم نیست کلمه مائت، برای که اونها هم با انسان شریکن در این معنا. این علل مبنا میشه البته. حالا میخواییم چی دور جان؟ موت اختیاری عرض کنم اصطلاحی هست تو اینها که انسان مثلا میپرسه میگه شما چند سال مرده؟ میگه من 10 سال مردم مثلا، به این معنا که از هوا و هوس مردم. اصطلاحی هست البته. عرفا هم وقتی ما میگیم مقصودمون اون عرفایی که اولا که متبع کتاب و سنته، عرفان و فلسفه و کلام و هرچی باشه، اینها باید از پرتو کتاب و اطرت استفاده کنه. عرفان که ما گاهی میگیم، چون مرحوم حاجی هم در این کتاب زیاد اشاره به این مطالب کردن، نه به عنوانی که حرف عرفا متبع باشه. عرفای شیعه اگر عارف مرحوم فیض اعلی الله مقامه هستش، مرحوم فیاض لاهیجی هست، علامه طباطبایی هست، مرحوم آشنا حسین قنفانی اصفهانی هست، بله اینها قولشون متبع هست، اما دیگه غیر اینها یه برای ما قولشون مجرد. و شیخ و فنجات بعد ما ذکره ان الحد یقتنس و به ترکیب، و ذالک به ان تعمد الى الاشخاص و تنظر من ای جنس هی من الاشره و یعخذ جمیع المحمولات المقدمت لها التي في ذالک الجنس قاله. و شیخ الرئیس در کتاب نجات بعد از آنی که ذکر کرده است که حد و تعریف به دست آورده می شود به وسیله ترکیب و تحلیل و بیان این ترکیب هم گفته اینه و ذالک، یعنی بیان این تحلیل و ترکیب هم اینه که ما قصد بکنیم اشخاص را، یعنی در نظر بگیریم اشخاص را، به ان تعمد الی الاشخاص عبارت 1050 سال پیشه، به این که توجه پیدا بکنی تو به اشخاص و افراد و مصادیق یه نوع مثل زید و عمرو، و نظر بکنی تو که این افراد و اشخاص از کدام یکی از جنس از اجناس عشره دهگانه هستند، بعد باید عکس بشه جمیع محمولاتی که مقدم این اشخاص و افراد هستند و یعقده و عکس بشه جمیع محمولاتی که مقدم این افراد و اشخاص هستند، آنچنان مقدماتی که در این جنس هستند، یعنی پس از آنی که ما دیدیم که زید و عمر از جنس جوهر هستند، سایر مقدمات هم در تعریف عکس میکنیم، جسمیت و عنصریت و معدنیت و نامیت و اینها را عکس میکنیم. حالا شیخ الرئیس در کتاب نجات پس از آنی که این مطلب را بیان کرده که حد وسیله ترکیب و تحلیل به دست میاد و ترکیب و تحلیل هم اینجوریه، قاله فرموده است بعد کلامه، یعنی این مطالب که گفته بعدش هم یه سخن دیگری گفته، بعدش این حرف زده که حالا ما میخواییم بیانش بکنیم. قال ابن سینا بعد کلامه چه گفته؟ حالا از اینجا حرف او شروع میشه. یعطا به جمیع الفصول ذاتیه و این کانت الفن و کانت به واحد منها کفایتون به تمیز. در تعریف باید اتیان بشه و آورده بشه و جمیع فصول ذاتیه اگرچه 1000 تا باشه اون فصل ها، و اگرچه به یکی از این فصل ها تمیز پیدا میشه، نه 1000 تا مایر باشه 1000 تا شو باید آورد، گرچه به یه دونه از این فصل ها تمیز معرف از ما ادا پیدا میشه، لیکن نه، باید همه اونا رو بیاریم، چون مقصود ما تمیز تنها نیست. باید اتیان بشه به جمیع فصول ذاتیه اگرچه 1000 تا باشه، و اگرچه به یکی از این فصول کفایت هست برای تمیز معرف از ما ادای خودش. چرا؟ فإنک اذا ترکت بعض الفصول فقط ترکت بعض الذات، برای که اگر ترک بکنی که از این فصول را، بعض از ذات را ترک کرده، یه قسمت از ذات نشون داده نمیشه. ولی حد و عنوان لذات و بیان لب، و حالون که حد عنوان و وجه و آینه ذات هستش و بیانگر ذات هستش، ذات را میخواد نشون بده. فیجب و ایو قبل من حد و فی نفس صورتن معقولتن مساویتن به صورت الموجوده به تمامها. از واجب و لازم است که ترسیم بکند حد و تعریف در ذهن انسان، در نفس انسان، یک صورتی معقولهی که مساوی باشه با اون صورتی که موجود هست در خارج به تمامها، نه اینکه یه جاشو نشون بده یه جای محدود نشون نده. فهین ازن یعرض و ایتمیز ایزن المحدود. و وقتی اینجوری شد، وقتی حد مساویه با محدود شد از نظر معنا، تمیزم پیداش میشه، البته بالعرض پیدا میشه. فهین ازن، در این هنگامی که تمام اجناس و فصول رو ذکر بکنیم، این معنا هم عارض میشه، پیداش میشه که تمیز پیدا میکنه محدود، یعنی تمیز محدود هم بالعرض پیدا میشه. و قال ولذالک فلا حد بالحقیقت لما لا وجود له. گفته ابن سینا، گفته به خاطر همین معناست که حد مربوط به ماهیت موجوده و حد نمایانگر ماهیت موجوده هستش، به خاطر این که حد نمایش دهنده ماهیت موجود هست، پس حد و تعریفی نیست، حد حقیقی برای اون چیزی که وجودی ندارن در خارج، چون حد باید ماهیت موجوده در خارج رو نشون بده. وقتی ماهیت در خارج موجود نباشه چی نشون بده؟ وجود ذهنی که خودشه، یه خودش نشون خودش بده. میدونم وجود ذهنی، وجود ذهنی که خودش خودش، محیط ذهن که خودش خودشه دیگه. بسیار خوب، بسیار خوب. اما تو چیزی در خارج نباشه چی میخواد، چی میخواد نمایش بده در ذهن؟ نه، اونها تعریف حقیقی ندارن. انقا چون ماهیت ندارن تعریف ندارن، یه مفهومی تو ذهن ما میاد. اگر بعدها وجود انقا اثبات شد، همین تعریف برمیگرده میشه دقیقش. حالا بیان همین معنا. حالا جواب فرمان شه آقای و اینما ذالک قول یشرح الاسم، مثل انقا و امثال اینها، این مفاهیمی که تو ذهن هستش و وجود خارجی ندارن، اینما ذالک، اینها قولی هستن که یشرح الاسم، اینا مفاد ما اشارهی اسمیه هستن، اینا تعریف شرح الاسمی هستن. و بله، اگر وجود انقا ثابت شد این میشه حد حقیقیش، اما فعلا حد شرح الاسمیه و ما هم بحثمون در حد حقیقیه نه حد شرح الاسمیه. و الیه اشار قولنا من سم ما فی بدو تعلیم نزع و من الحدود قبل اثبات وجود محدود للاسم بل اثبات، ای بعد اثبات وجودی قلبه یقه، ای قلب ما الشارعه الى ما الحقیقیه و قلب الحد الاسمی الى الحد الحقیقی. جواب فرمایش آقایونه. و از این ره گذره است که اون چیزی که در آغاز تعلیم، مثل در آغاز کتابهای هندسه که هنوز اثبات نکرده وجود مثلث را، وجود شکلی به نام مثلث تعریف مثلث میکنیم، و از این ره گذره است که اون تعریفات شرح الاسمی که در آغاز تعلیمات نوعند ریاضیات گفته میشه، نزع وز میکنیم ما ثم ما فی بدون، این من الحدود من بیانیت، بیان ما موصول میکنه. از این ره گذره است که اون چیزی که در آغاز تعلیم وز میکنیم ما، که عبارت از حدود و تعریفات چیزهایی باشه قبل از اثبات وجود محدود، و این ما فی بدل تعلیم هم نزع و لل اسم، اینا را در آغاز تعلیم برای اسم این تعریفات ذکر میکنیم، همینها قلبه یقع و بل اثبات، همین که اثبات شد وجود انقا قلب اینها ثابت میشه، یعنی اینا برمیگردن میشن حد حقیقی. بل اثبات متعلق به یقعی هست که بعدا میاد. با همین هایی که حد شرح الاسمی هستن پیش از اثبات وجود محدود، با اثبات وجود محدود قلبشون و تبدیلشون به حد حقیقی واقع میشه، یعنی منقلب میشه ما اشاره به ما حقیقیه، و منقلب میشه حد اسمی به حد حقیقی. عرض کردیم نه، از انقلابات محال هم نیستش، این انقلاب ناقص به کامله و اشکالی هم نداره. و من هنا ایزن قلنا علیهم فی موضع آخر ان فی تعریف تفصیلی المشهور للانسان و الحیوان قصورن، و از همین ره گذر است که باید در حد تمام ذاتیات محدود بیا در ذهن، و از این ره گذر است نیز که ما هم بر علیه منطقیین در یه موضع دیگری گفتیم، حالا موضع دیگر هم ما یادمون نیست که کجا هست. و من هنا ایزن قلنا علیهم فی موضع آخر، در جای دیگری ما اشکال کردیم بر مشهور منطقیین، گفتیم که در تعریف تفصیلی مشهور برای انسان و حیوان قصور هسته، حالا اون تعریف مشهوری که برای انسان و حیوان کردن و درش کتوره چی چیه؟ اهل جوهران قابل الابعاد نام حساسون متحرکون بالاراده، این تعریف حیوان به اضافه ناطقون تعریف انسان. گفتیم که در این تعریف حیوان و در تعریف انسان قصور. چرا قصوره؟ فکما اشارو الى مقام هیولویتها بالجوهر و الى الجسمیه بالقابل للابعاد و الى النباتیه بالنامی و الى الحیوانیه و المشاعر ظاهرت و الباطنت و المحرکت الباعثت و العامل بالحساس و المتحرک بالاراده و الى العقل بالقوه و بالفعل فی الانسان بالناطق فلیشیرو تکما اشارو فلیشیرو. پس همین طوری که و اشکال ما به قوم اینه که همین جوری که اشاره کردن منطقیین در این تعریف مشهورشون به مقام هیولویت انسان و حیوان به جوهر، جوهران اشاره به همون مقام هیولویت و به جسمیت حیوان و انسان اشاره کردن به قابل للعبا که همون جسم مطلق باشه و به مقام نباتیت انسان و حیوان اشاره کردن به کلمه نامی و به حیوانیت انسان و حیوان که این حیوانیت انسان و حیوان عبارت است از مشاعر ظاهره و باطنه که معنی حساس باشه و محرکه باعث و عامله که معنی متحرکه بالاراده باشه. عامله دو جوره، قوه حیوانی یا مدرکه یا محرکه، مدرکش یا ظاهریه یا باطنی، پنج حس ظاهر پنج حس باطن. عامله هم یا عامله باعثه هست یا عامله یا قوه یا محرکه، یا محرکه باعثه یا محرکه عامله. محرکه باعثه عبارت هست از همون تصور و تصدیق و شوق و اراده که پیدا میشه در عمل اختیاری. محرکه عامله همون قوه منبسطه فی العضلات که مباشره با عمل واقع میشه. لذا قوه محرکه هم دو جوره، محرکه باعثه که انسان را برمی انگیزاند بر انجام فعلی و محرکه عامله اونی که فعل را انجام میده. و اشاره و همین طوری که اشاره کردن به حیوانیت، حیوانیت حیوان و انسان که حیوانیت هم عبارت باشه از حساسیت و مدرک بالاراده، که حساسیت عبارت باشه از مشاعر و مدارک ظاهره و باطنه و مدرک بالاراده هم اشاره عبارت است از محرکه باعثه و عامله. همین طوری که اشاره کردن به حیوانیت انسان به حساس و مدرک بالاراده و الالعقل بالقوه و بالفعل فل انسان بالناطق، به عقل بالقوه و عقل بالفعل هم که در انسان هست که به اختصاص به انسان داره به حیوان اختصاص نداره با ناطق اشاره کردن. عقل بالقوه همون مرتبه اول عقل نظری که عبارت باشه از عقل هیولانی، فما هو استعداد الازلی سمیه بالعقل هیولانی، و عقل بالفعل هم که در اینجا گفته میشه هم عقل بالملکه را شامل میشه، هم عقل بالفعل معروف در اون تقسیم، هم عقل مستفاد. چون عقل نظری انسان چهار مرتبه داره، عقل هیولانی که فقط استعداد تعقل هست هیچ تعقلی نیست، عقل بالملکه که انسان ضروریات و بدیهیات رو تعقل میکنه، عقل بالفعل که به وسیله بدیهیات نظریات رو تعقل میکنه، و عقل مستفاد که اتصال عقل انسان به عقل فعال باشه. از این قسمت انسان هم، از این چهار مرتبه عقل انسان هم به ناطق اشاره کردن. ناطق اشاره به همین چهار مرتبه از عقل انسانه و همچنین اشاره کردن به عقل بالقوه و عقل بالفعل در انسان به ناطق. همین جوری که مشهور منطقیین به این مراتب به این مقامات با یک معنای اشاره کردن فلیشیرو تکما اشارو، پس باید هم اشاره بکنن الی مقام المعدنیت و ما قبلها باید اشاره ای بکنم به مقام معدنیت انسان و حیوان و اون چه قبل از مقام معدنیت حیوان و انسان هست که مقام عنصریتش باشه، مقام آخشیجیش باشه. کس روی پیمانوقت نمیخواست کلمات عربی به کار ببره، میگفت آخشیجهای چهارگانه، از عناصر عربد میشه آخشیجهای چهارگانه. یه چیزی که واجبه میگفت بایاز، بایاز بیچاره. عرض میکنم که میخوای تو دلت بخواه میخواه لفظ عربی، لفظ لسان و اهل جنت عربیه، لسان و وحد عربی. خلاصه باید هم اشاره بکنم به مقام معدنیت و ما قبل معدنیت که عنصریت باشه. اونجا یادداشت کردیم عنصریت الانسان کون الماء و تراب و نار من اجزاء بدنه و معدنیته ترکیب هذه العناصر البسیطه ترکیبا تاما فی بدنه. دو تا مقام هم که انسان داره، یه از جسمیتی نمیپره به جسم نامی، نه این دو تا مقام هم طی میکنه، تفره نه در قوس نزول و نه در قوس صعود، نه در امکان اشرف نه در امکان عقب. چرا باید اشاره بکنم به این دو تا مرتبه هم که مقام معدنیت و ما قبل معدنیت بشه؟ چون عنصریت بین معدنیت و جسمیت از طبیعت و ما لم تستو به شرائط نوع الاخص لم تتخطبه الى نوع الاشرف، زیرا که در قوس صعود و در تکامل طبیعت همون طبیعتی که میخواد انسان بشه و حیوان بشه، طبیعت مادامی که استیفا نکند شرایط نوع اخص قدم نمیگذاره به نوع اشرف. تا کلاس اول که انسان نخونه، کلاس دوم قدم نمیتونه بگذاره. پس تا مقام عنصریت و معدنیت پیدا نکنه جسم نمیتونه قدم بگذاره در مقام اشرفی که نامیت باشه. بله، تعریف تام و حد کامل ایقال، پس تعریف تام و حد کامل برای انسان و حیوان اینه ایقال. حالا راجع به انسان مثال میزنم، برای حیوانم به استثنای منهای ناطق. پس تعریف تام و حد کامل برای انسان اینه ایقال. ال انسان و حول جوهرال قابل للابعاد، قابل للابعاد اشاره به همون مقام صورت جسمیت، ذو صورت العنصریت و المعدنیه، یعنی ذو صورت العنصریه ذو صورت المعدنیه. کلمه ذو هم که اینجا میاره برای اینکه در لفظ اشاره باشه به اینکه عنصر و معدن به عنوان لاب شرطی عقد شدن و قابل حمله بر انسان هستن الى آخره، یعنی ذو صورت العنصریه ذو صورت المعدنیه. نام حساس متحرک بالاراده ناطق مائتون، اگر چنون که ملائکه و افلاک مردن نداشته باشند مثلا، و اگر داشته باشند و این عدر جل عنصریه تو و المرکب و تام المعدنی فی قابل الابعاد فل یدر جنامی و الحساس فیه، اگر بیان بگم که بله عنصریت و معدنیت انسان در همون قابلون للابعادش مندرجه. وقتی میگیم قابلون للابعاد هم اشاره به صورت جسمیه، هم اشاره به عنصریتشه، هم اشاره به معدنیتشه. خب اگر اینجوریه که عنصریت و معدنیت رو در همون جسم مطلق مندرج بکنیم در قابلون للابعاد، حساسیت و تحرک بالارادم رو در اون مندرج بکنیم، و آلون که این منافات داره با حرف خودشون. و اگر کسی بیا بگه که بله مندرج هست عنصریت و ترکیب تام معدنی انسان، ترکیب تام در مقابل ترکیب ناقصه، مثل ابر و مثل امثال اینها، ثلج و امثال این. و اگر چطور رو فرمون؟ بله. همین عرض میکنم. خب بسیار خوب، پس بنابراین در اینجا ممکنه یه جسمی باشه معدنیت نداشته باشه، عنصریت یه جسمی باشه عنصریت مایی داشته باشه عنصریت ترابی نداشته باشه، در حالت که در بدن انسان تمام عناصر هست و اگر مندرج میشه عنصریت و مرکب تام معدنی که در انسان در قابل للابعاد، پس مندرج میشه نامی و حساس هم در همین قابل للابعاد و هو مناف للغرض الذي هو الاطلاع على الذاتيات، مندرج شدن نامی و حساس در قابل للابعاد، همچنین مندرج شدن عنصریت و معدنیت در قابل للابعاد منافی با اون غرضی هست، منافی با غرض شخص منطقی هست که غرض شخص منطقی اطلاع و شناخت بر ذاتیاته، نه تمیز معرف از معدا، و لیس الغرض و الامتیاز فقط مقصود منطقی از تعدیل و تعریف که امتیاز معرف از معدا نیستش فقط، البته تمیز هم منظور نظر هست اما بلعرف، و الا لطاعت تامن ناطقه فقط از زاهکه فقط، اگر غرض شخص منطقی تنها امتیاز معرف از ما ادای خودش بود این کار ساخته بود از ناطق تنهایی یا زاهکه تنهایی. خب دیگه تا همین جا عرض میکنم که چون اول تصدیقات هستش اول قضایا هست، ما خیلی عذر میخواییم از اینکه اگر در روز پنجشنبه و جمعه حرفوی خارجی زدیم تکرار کردیم که یه مقداری هم چیز شده برای ما ملکه شده، حالا تقریبا خوب شده انشاءالله، به وقتی بود دیگه بیشترم حرفوی خارجی درست نیست در مباحث انسان بزنه، مگر به خاطر اینکه تنوعی باشه خستگی بکنه، تکرارم خوب نیست، قال یقول هم ترجمه اینجوری کردن به درست امنه یعنی به درستی که همانا اینا هم برای افاضل و اعاظم درست نیست، اما عادت کرده ایم و یه جوری حال ما ناجوره. عرض میکنم که خیلی عذرخواهیم از محضر مقدستون و تا همین جا تا همین اول تصدیقات خونده شد چون در سه حوزم شاید تعطیل بشه که همین امروز آخرین روز این مباحثه هست، ما را عفو بفرمایید و عذرخواهیم. عرض میکنم ما همین اندازه تجربه بر ما ثابت کرده که باید انسان مثلا یک کتاب در منطق از اول تا آخر بخونه، اینجوری نمیشه انسان مثلا هیچ فلسفه نخونده میگه ماهیت آقا یعنی چه، زید ماهیتش کجای وجودش کجای، یا مثلا در هر علمی کاری به فلسفه نداره، کلام هم همینجوره، اصول هم همینجوره، یک کسی مثلا یه اصل مثبت داره، یه اصل مثبت چیه کجای بخونی ببینی چه، اجالت هم یه جوری باید باشه که حوزه های علمی یه تمام علوم اسلامی رسائل شروع کرد از اول تا آخر، مگر اون جایی که دیگه کفایه همینطور مکاسب همینطور لمعت اول تا آخر تمام کتاب هاشم که حدود و قصاص و دیات و تعذیرات هم که زنده شد به حمد الله تبارک و تعالی و همون عبید و اما و نمیدونم کتاب عتق و اینا، مگر حکومت اسلامی مقتدری باشه که انشاءالله امیدواریم همین جور بشه که بتونه کشور گشایی و اینا هم بکنه، همون احکام هم همک زنده میشه، گفته میشد فقه اسلام نمیدونن این چیزاش بایده تمام فقه اسلام فقط بگیدن آقا شرلانه چه فایده داری داره میکنین، نه خیلی هر کلمهش نورانیت داره، چون فقه جعفری هست، فقه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست، از انسان در فقه یه شعر لامعه که من البد ویل الخط بگیم که یک کتابیش بیندازه، اینجور در منطقی کتابی از اول تا آخر، در فلسفه یه دونه کتاب از اول تا آخر، اگر اینجوری شد مطالبی هم که اول خونده روشن میشه، اما این حیولا و صورت حیولا وقتی میگن کسی دعا میخونه یا مثلا دیوانه شده داره کلمات میگه حیولا یعنی چی به نظرش، اما خب وقتی طبیعیات خون میبینه که مثلا اشراقیین و متکلمین منکر حیولا هستن مشاعیل مطلقشن دلیلشون چی چیه، خب در دلیلشون آدم قدچه میکنه قبولم نمیکنه هیچه، نباید که انسان تقلید بکنه اما حرف طرف رو باید دید چی میگه بعدش انسان رد بکنه، و مطلب مهم هم آقا داریم ما طلبه اینه که دست از کتاب و اطرت بر نداریم. همین مخلفون فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی و نه یفترقا حتی یردا علی الهود. قرآن که هستش پس امام زمان ارواحنا الله و کدام هستش، وجود داره، چون لن یفترقا. اگر چنون که اینجوری باشه که کتاب باشه، چون کتاب که هستش، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. پس امام زمان وجود مقدس امام زمان هم هستش در زمان غیبت. نواب امام زمان ارواحنا له الفدا، اونها همون خلاصه نائب امام هستند، پیشوای ما هستند، بزرگوار هستند. با امیدواریم خداوند متعال وجود مقدس رهبر روشنگر انقلاب را به سلامت بیاره، انقلاب اسلامی را به پیروزی کامل برسونه و شیعه را سرفراز بکنه در دنیا. امیدواریم به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها که رزمندگان انشاءالله با پیروزی کامل بر بگردن، راه کربلا و نجف اشرف باز بشه، بتوانیم به زیارت عتبات عالیات بریم. و خلاصه هم ارج رفتیم، اگر یه منبری خواستیم بریم، اگر یه سخنرانی خواستیم بکنیم، نباید اینجور باشه که مثلا اسم ائمه علیهم السلام را فراموش کنیم، یا مثلا یه مصیبتی ولو یه جمله باشه نخونیم. و همش نه، حرفای انقلابی در پناه امام حسین علیه السلام، حرفای انقلابی در پناه امام زهرا سلام الله علیها. چنانچه با نام حضرت زهرا سلام الله علیها حمله شروع شد، به پیروزی رسید، شد فتح المبین. به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام شروع شد، فتح المبین شد و امثال اینها. لذای جوری باشه که مثلا خیلی بی اعتنا نباشیم، نه خب ما طلبه هستیم، برای منبریم یه حدیثی، یه روایتی از یه سفینه البهاری آدم همراه ببره، یه شافی مرحوم فیض مثلا همراه ببره، یه تفسیری همراه ببره، آیه قرآن، نهج البلاغه، حدیث، اخبار. اینها همش حرفوی غرب و شرق نقل کردن برای ما فایده نداره. یه وقتی علامه طباطبایی قدوس سره رو تفسیر المیزان می‌نوشت، جلسه منزل ما بود، یه مطلبی که می‌خواستن در تفسیر المیزان بنویسن، فرمودن منتهی الآمال اینجا هستش، که از منتهی الآمال می‌خواستن تو تفسیر المیزان مثلا هم مطلب رو بگنجونه. ما نباید نسبت به این گونه کتاب‌ها به نظر تحقیر نگاه بکنیم، مگر چه هست؟ و بیوگرافی 14 معصوم پاک هستش، به فارسی نوشته شده برای فارسی زبان ها، کتابی دم دست، خب انسان میبره. کتاب به کتاب و اطرت همیشه باید احترام بگذاریم و فقط الله مزده. بعدش عرض میکنم آقا و اما بعدش اگر چنانچه خدمت جناب شاکری اما عرض کردیم، ما عرض کردم که